چندین منشین بندین شام مهنت که سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد چه بنشستی به گشا دستی آزین کن سهن و سرا را که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سهر آمد شب مهتابی ز چه بیتابی روشن کن شم سموری منشین غمگین که مه دیرین تابان و جلوه گر آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد گل من چندی منشین غمگی شام مهنت به سر آمد تو چه
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما دوستان ارجمند. از مشهد مقدس در خدمت شما دوستان فارسی زبان و شنوندگان عزیز در تاجیکستان هستیم. هر کجا که صدای ما را میشنوید امیدواریم سالم و سلامت باشید. من نوشین مجاب این افتخار را دارم تا با مجموعه برنامه‌های امشب رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما بزرگواران با باشم. عزیزان همراه، در ابتدای برنامه شنونده آیاتی چند از کلام خداوند باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و کم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما
شنونده های عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم. امروز 22 خرداد ما روز پنجشنبه سال 1404 هجری شمسی که برابر با 16 ذی‌الحجه 1446 هجری قمری و 12 جون 2025 میلادی، ما و شما هستیم و برنامه های امشب رادیو تاجیکی که براتون تدارک دیدیم آماده کردیم، تقدیمتون میکنیم. انشالله که شنونده باشید و استفاده ببرید. بعد از اعلام برنامه های من، شما شنونده تقویم تاریخ بود. پس از آن بخش سیاسی رو خواهیم داشت در ساعت 20:40 دقیقه به وقت دوشنبه و پس از اون برنامه هنر ایران رو میشنوید. برنامه گوهر تقدیمتان میگردد، پرتوی از آفتاب، ما و مخاطبان، ادبستان، نمایش همسفران تکرارش رو شنونده خواهید بود امشب، جاذبه های ایران تکرارش رو شنونده خواهید بود، بخش سیاسی و پایان بخش برنامه امشب ما مثل هر شب حکایت های ادبی است. از اینکه قصد دارید با برنامه امشب با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم اینک شنونده تقویم تاریخ امشب باشید.
یادی خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 22 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 16 ذی‌الحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 12 یونی سال 2025 میلادی. ۷۵ سال پیش در روز 16 ذی‌الحجه سال 471 هجری قمری ابو عبدالله محمد ابن جیانی منجم و ریاضیدان مسلمان اندلوسی درگذشت. وی در سال 379 هجری قمری در قرطبه از شهرهای قدیم اسپانیا متولد شد و تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش به پایان رسانید. سپس به قاهره پایتخت کشور مصر رفت و مدت 4 سال در آنجا اقامت گزید. ابن جیانی در نجوم و ریاضیات از دانش بسیار بهره‌مند بود و از مدافعان سرسخت کتاب اصول اوکلیدوس به شمار می رفت. از جمله آثار محمد ابن جیانی که درباره نجوم به رشته تحریر در آمده است می توان به کتاب در شرح مقاله 5 کتاب اصول اوکلیدوس اشاره کرد. صد و 11 سال پیش در روز 12 یونی سال 1914 میلادی اولین آزمایش برای مهار و به کارگیری انرژی حرارتی خورشید در ناحیه در اطراف قاهره پایتخت مصر انجام شد. مبتکر و مجری این طرح یک فیزیکدان آلمانی به نام شومان بود که توانست با تمرکز اشعه خورشید یک ماشین بخار را که 50 اسب بخار نیرو داشت به کار بیاندازد. این آزمایش اساسی ساختمان موتورها و محرکه های آفتابی شد که امروزه در صنعت کاربردی زیاده یافتند. شصت و 5 سال پیش در روز 22 خرداد ماه سال 1339 هجری شمسی مرزا محمد حسینی فاضل تونی دانشمند و عالم بزرگ مسلمان در شهر تهران درگذشت. او در سال 1257 هجری شمسی در فردوس در شمال شرقی ایران متولد شد و در دوران تحصیل از محضر عالمانی برجسته زمان خود همچون ادیب نیشابوری کسب فیض کرد و به مدارج علمی و معنوی زیاد دست یافت. فاضل تونی در فقه، اصول فقه، حکمت، عرفان، ریاضی، نجوم و ادبیات عرب از معلومات وسیع برخوردار بود و بعدها به مقام استادی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران رسید و تدریس زبان و ادبیات عرب و فلسفه به او واگذار شد. از مرزا فاضل تونی کتاب‌های ارزشمند همچون حکمت قدیم، الهیات و حواشی بر اسفار به یادگار مانده است. و 5 سال پیش در روز 22 خرداد ماه سال 1369 هجری شمسی عالم بزرگوار آیت الله شیخ علی مشکات در سن 89 سالگی دار فانی را ودا گفت و به سرای جاوید شتافت. وی پس از فراگیری مقدمات و سطوح در حوزه علمی اصفهان به قم رفت و از محضر حضرات آیات شیخ عبدالکریم حائری یزدی، سید محمدی حجت کهکمری و سید محمد تقی خانساری استفاده کرد. آیت الله مشکات سپس راهی نجف اشرف شد و پس از چند سال شاگردی و بهره‌گیری از علمای آن حوزه به اصفهان بازگشت. حاشیه بر کفایت الاصول تقریرات دروس حضرات آیات حائری یزدی، آقا سید ضیاءالدین عراقی و سید ابوالحسن اصفهانی از جمله آثار علمی او هستند. دو سال پیش در روز 22 خرداد ماه سال 1372 هجری شمسی رسول منتظری دیپلمات ایرانی شاغل در سفارت ایران در زاگرب پایتخت کرواسی در حین انجام وظیفه با عنوان مسئول کمک های ارسالی ایران به مسلمانان گرفتار و قربانی اقدامات نجات پرستانی سرب ها در بوسنی هرسگوین توسط شبه نظامیان کراوات به شهادت رسید. 30 سال پیش در روز 22 خرداد ماه سال 1374 هجری شمسی، عالم مبارز آیت الله میرزا کاظم دینوری در سن 93 سالگی درگذشت. وی پس از فراگیری مقدمات علوم به نجف اشرف رفت و به مدارج بالای علمی دست یافت. آیت الله دینوری سپس به وطن مراجعت کرد و به انجام وظایف دینی، اقامه جماعت و تدریس و ترویج دین پرداخت. از آثار ایشان میتوان به تقریرات درس فقه و اصول استادان خیش و نیز رساله توضیح المسائل اشاره کرد. و 9 سال پیش در روز 22 خرداد ماه سال 1395 هجری خورشیدی، حمید سبزواری، پدر شعر انقلاب اسلامی ایران و سراینده آثار مشهور و ماندنی دوران انقلاب و دفاع مقدس درگذشت. حمید سبزواری در سال 1304 در سبزوار چشم به جهان گشود. وی از سن 14 سالگی شروع به سرودن شعر کرد و اشعارش را در دفتر به نام فریادنامه می نوشت که اغلب اجتماعی بود و این بیشتر به دلیل اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بود. مرحوم حمید سبزواری بعد از انقلاب ضمن کار در بانک برای انقلاب شعر و شعار می ساخت که در راهپیمایی ها و نماز جمعه خوانده می شد. یکی از این شعارها امریکا مرگ به نیرنگ تو بود. آثار و سروده های ایشان و دو بخش تقسیم می شوند. قسمتی از آن محصول و مولود دوران اختناق است که شاعر با شجاعت و شهامت و ایمان راسخ بر حکومت شاهنشاهی ایران تاخته و افزای نابسامان کشور را نکوهش کرده است. بخش دوم آثار وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که در این زمان تلاش شاعر انتقال پیام انقلاب و دفاع از ارزش‌ها و باورهای اصیل اسلامی است. حمید سبزواری ضمن کسب نشان درجه یک فرهنگ و هنر در سال 1992 میلادی به عنوان چهره ماندگار انقلاب اسلامی نیز در سال 2003 برگزیده شد. حمید سبزواری پس از عمر جهاد در عرصه فرهنگ و هنر بامداد روز 22 خرداد ماه سال 1395 در سن 91 سالگی به دلیل کهولت سن در تهران درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخی امروز پنجشنبه 22 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 16 ذی‌الحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 12 یونی سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
ساعت 19:10 به وقت ایران، 20:40 به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
تاتارستان تجارت خود را با تاجیکستان بیش از 110% افزایش داده است. وزیر امور خارجه ایران: ایران تصمیم قطعی به افزایش سطح اعتماد و همکاری میان کشورهای منطقه دارد. و افزایش شمار شهیدان حمله های رژیم صهیونیستی در بارکه غزه با 55,000 شهید. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای حاتم‌زاده. دعوت میکنیم شنونده تفصیلات خبرها باشید. تاتارستان تجارت خود با تاجیکستان را بیش از 110% افزایش داده است. مقامات این جمهوری فدراسیون روسیه اعلان کردند که تاتارستان همکاری خود را با کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل تقویت خواهد کرد. جمهوری تاتارستان روسیه با 136 کشور جهان رابطه‌های تجاری دارد و سهم خود را در بازارهای کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل بیشتر تقویت خواهد کرد. با گفته وزیر صنعت و تجارت تاتارستان، گردش مالی تجارت با کشورهای همسایه 4.9% افزایش یافته است. و طور خاص به گفته این مقام تاتارستان، تجارت با تاجیکستان 110.5%، با قرقیزستان 18.9%، با قزاقستان 6.3% و با ازبکستان 1.9% افزایش یافته است. در همین حال رخشانه نصرالدین‌زاده، معاون وزیر رشد اقتصادی و سودای تاجیکستان، اخیراً در نشست اعلان کرد که سرمایه گذاری کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در تاجیکستان در سال 2025 با 73% افزایش به 1.9 میلیارد دلار خواهد رسید که سهم سرمایه گذاری مستقیم تنها 45 میلیون دلار خواهد بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت سفرها و مشورت‌های گوناگون تهران در سطح‌های عالی با کشورهای همسایه و منطقه نشان می‌دهد که ایران تصمیم قطعی به افزایش اعتماد و همکاری میان کشورهای منطقه دارد. سید عباس عراقچی که برای شرکت در 22مین مجمع جهانی اسلو به نروژ سفر کرده است، با سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر منطقه اشاره کرد و گفت که سفرها و مشورت‌های گوناگون تهران در سطح‌های عالی با کشورهای همسایه و منطقه طی 10 ماه اخیر نشان می‌دهد که ایران تصمیم قطعی به افزایش سطح اعتماد و همکاری میان کشورهای منطقه با هدف تأمین امنیت جمعی و درون‌زا و اطمینان از عملی‌سازی امنیت پایدار و همه‌جانبه دارد. عراقچی با تاکید بر ضرورت تغییر گفتمان غالب در منطقه از تهدید انگاری به فرصت سازی و از ذهنیت امنیتی به نگاه استوار به توسعه و همکاری اظهار داشت که اگرچه دخالت مستقیم خارجی که در سالهای دور در منطقه ما به شکل استعمار اوریون وجود داشت دیگر وجود ندارد، اما واقعیت این است که مداخلات نظامی و سیاسی قدرت‌های فرامنطقه‌ای بسیار بیشتر از استعمار کلاسیک و ایرانگر و ثبات زدا است. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد کشورهای منطقه به عنوان همسایگان دائمی باید با تکیه بر میراث مشترک و علاقه های فراوان تاریخی و فرهنگی و دینی برای ایجاد منطقه امن و توسعه یافته تلاش کنند. وزیر امور خارجه ایران همچنین با مرور کوتاه بر مذاکرات در حال انجام میان ایران و آمریکا اظهار داشت اگر تمرکز بر خاتمه تاثیرگذار تحریم‌های غیرقانونی علیه ملت ایران باشد و اگر هدف اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران باشد، قطعاً توافق نه تنها در دسترس است بلکه به سرعت می‌تواند حاصل شود. عراقچی با اشاره به اشغالگری 80 ساله سرزمین فلسطین و جنایت رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین تاکید کرد آینده متفاوت برای منطقه غرب آسیا تنها با حل پایدار و عادلانه موضوع فلسطین آغاز می شود. وزیر خارجه ایران با محکوم کردن حامیان رژیم صهیونیستی و توصیف آنها به عنوان شریکان جنایت این رژیم اظهار داشت بارسترین ناکامی جامعه جهانی در 8 دهه گذشته ناتوانی در اجرای عدالت و تأمین حقوق اساسی و انسانی فلسطینیان است و این مسئله علت ادامه تنش و بحران و ناامنی در منطقه غرب آسیا بوده است. وزیر امور خارجه ایران با شرح موضع‌های جمهوری اسلامی ایران در برابر موضوع فلسطین تاکید کرد سیاست ثابت جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوع فلسطین حمایت از حق قانونی و مشروع تعیین سرنوشت مردم فلسطین، مخالفت با اشغالگری و نسل‌کشی استعمار مردم فلسطین و تشکیل دولت یگانه فلسطینی بر اساس آرای صاحبان اصلی فلسطین است. عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد هرگز در برابر رژیم صهیونیستی تسلیم نخواهیم شد و هر گونه تجاوز ضد یمن برای دشمنان پرهزینه یا پرخراجات خواهد بود. حسین العزی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید نمود از لحاظ قدرت آتش بین ما و ارتش رژیم صهیونیستی فرق زیادی وجود دارد و مهمتر این که عزم و اراده کافی برای تأمین کامل حقوق خود را داریم. این عضو انصارالله تاکید نمود حس انتقامگیری نیروهای مسلح یمن هرگز فروکش نخواهد کرد. در همین ارتباط یحیی سره سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه گفت در چارچوب یاری ملت و مبارزان فلسطین و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در باریکی غزه فرودگاه بن گوریان تل ابیب را با دو مشک فراسوت هدف قرار دادیم و همچنین عنوان نمود این حمله با دو مشک فراسوت از نوع فلسطین دو و ذوالفقار انجام شد که یکی از این مشک ها به صورت مستقیم به فرودگاه بن گوریان برخورد کرد و سامانه های دفاعی رژیم صهیونیستی در مقابله با آن شکست خورد. ارتش یمن در ماه های اخیر در پشتیبانی از مردم باریکی غزه و پاسخ به حمله های تجاوزکارانه ارتش رژیم صهیونیستی به خاک یمن بر شدت حمله های پهپادی و مشکی خود ضد اهداف صهیونیستی در سرزمین های اشغالی افزوده است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر بر ادامه تجاوز نظامی ضد باریکی غزه با اهداف ادعایی از بین بردن کامل حماس و پایین دادن به هر گونه تهدید از سوی غزه تاکید نمود. ادامه نشر خبرها. با امضای تفاهم‌نامه رسمی همکاری بین دانشگاه بانوان فاطمه جناح پاکستان و دانشگاه الزهراء ایران گام مهمی در مسیر گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی تهران و اسلام‌آباد برداشته شد. همکارمان هاشمی از اسلام‌آباد گزارش می‌دهد.
امروز با امضای تفاهم‌نامه رسمی همکاری بین دانشگاه بانوان فاطمه جناح پاکستان و دانشگاه الزهراء ایران گام مهمی در مسیر گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی تهران و اسلام‌آباد برداشته شد. در مراسمی که با حضور مسئولان دانشگاهی و فرهنگی دو کشور برگزار شد، این سند همکاری به امضا رسید.
این تفاهم‌نامه فرصتی است برای آغاز برنامه‌های مشترک پژوهشی، تبادل دانشجو و استاد و همچنین برگزاری کنفرانس‌ها و کارگاه‌های علمی با یکی از مهم‌ترین دانشگاه‌های ایران و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همکاری‌های علمی بین پاکستان و ایران شود.
تقویت پیوند‌های دانشگاهی پایه‌ای محکم برای دیپلماسی فرهنگی میان دو کشور دوست و همسایه خواهد بود.
امیدواریم که ثمرات این برای توانمندسازی زنان برای هماهنگی و همکاری‌های فیما بین اساتید دو دانشگاه بین دانشجویان دو تا دانشگاه مفید واقع بشه.
مقامات دانشگاهی دو کشور در این مراسم بر اهمیت چنین تعاملاتی در تقویت روابط فرهنگی و علمی جهان اسلام تأکید کردند.
با توجه به اینکه هر دو دانشگاه به عنوان دانشگاه بانوان شناخته می‌شوند، همکاری این دو دانشگاه می‌تواند نقش مهمی در تقویت نقش بانوان در جامعه و آموزش آنان ایفا کند.
بر اساس این تفاهم‌نامه دو دانشگاه متعهد شدند برنامه‌های مشترک در حوزه‌های آموزش، پژوهش و تبادل علمی در سال‌های پیش رو آغاز کنند. امضای این سند همکاری می‌تواند سطح علمی این دو مرکز دانشگاهی را ارتقا داده و الگوی موفق برای همگرایی علمی میان کشورهای منطقه باشد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما راولپند.
وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار شهیدان حمله‌های رژیم صهیونیستی در باریکی غزه خبر داد و اعلام کرد که از آغاز این حمله‌ها در هفتم اکتبر سال 2023 بیش از 55,000 شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت فلسطین در باریکی غزه در تازه‌ترین آمار خود اعلام کرد در شبانه روز گذشته 123 نفر در حمله‌های رژیم صهیونیستی به باریکی غزه به شهادت رسیده و 474 نفر دیگر هم زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین همچنین از شهادت 57 فلسطینی و زخم شدن 363 نفر دیگر در جریان تلاش برای دستیابی به کمک‌های بشردوستانه خبر داد. در ادامه این بیانیه اعلان شد که شمار شهیدان جویای کمک‌های بشردوستانه به طور کلی تا کنون به 224 نفر و شمار مجروحان به 1858 تن رسیده است. این وزارتخانه با ابراز نگرانی از دشواری امداد رسانی اعلام کرد که هنوز شماری از قربانیان زیر آوار ساختمان‌ها یا در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امداد و دفاع شهری به دلیل شدت بمباران‌ها قادر به دسترسی به آنها نیستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست پارلمان این رژیم در تکاپو برای کاهش فشارها به دلیل شکست در جنگ غزه ادعا کرد جنگ ما عادلانه ترین جنگ است، با برابریت و تاریکی می جنگیم و شکست نخواهیم خورد. این سخنان در حال مطرح شد که ارتش رژیم صهیونیستی در ماه‌های گذشته از تحقق اهداف خود در برابر مقاومت فلسطین ناتوان مانده و بارها با شکست‌های میدانی و سیاسی روبرو شده است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه اعلان کرد که هدف نهایی آنها از بین بردن کامل جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و پایان دادن به هر گونه تهدید از سوی غزه است. این اظهارات در حالی بیان می شود که رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون با حمله های بی‌ایست به بارکی غزه صدها هزار نفر از غیر نظامیان را به خاک و خون کشیده و زیر ساخت های حیاتی منطقه را ویران کرده است، بیان که بتواند اراده جبهه مقاومت را در هم بشکند. وزیر امور خارجه آمریکا اقدام کشورهای غربی در تحریم مقامات اسرائیلی را مورد انتقاد قرار داد و آن را خلاف تلاش های آمریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه دانست. مارکا روبیو وزیر امور خارجه آمریکا از تصمیم متحدان این کشور برای تحریم استرومیچ وزیر دارایی اسرائیل و بن گویر وزیر امنیت این رژیم در اوج جنگ غزه انتقاد کرد. روبیو گفت این تحریم ها در جهت تلاش های آمریکا برای دستیابی به آتش بس، بازگرداندن همه گروگان ها و پایان دادن به جنگ پیش نمی رود. وزیر خارجه آمریکا در تکرار ادعاهای مقامات این کشور جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را مسئول ادامه جنگ عنوان کرد و گفت که این سازمان با نگه داشتن گروگان ها مانی زندگی صلح‌آمیز در غزه شده است. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح می شود که وزارت خارجه این کشور اعلام کرده تحریم های را ضد 5 فرد و 5 مؤسسه خیریه مرتبط با حماس پیاده کرده است. با این حال مقامات کشورهای بریتانیا، کانادا، نروژ، زلندینا و استرالیا ضمن تایید تحریم ها محدودیت های مسافرتی نیز ضد این دو وزیر اسرائیلی جاری کرده اند. از آنی همراه در پایان بخش خبرها بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان خبرهای مهم. تاتارستان تجارت خود را با تاجیکستان بیش از 110% افزایش داده است. وزیر امور خارجه ایران تصمیم قطعی به افزایش سطح اعتماد و همکاری میان کشورهای منطقه دارد. و افزایش شمار شهیدان حمله های رژیم صهیونیستی در بارکی غزه به 55,000 شهید. سپاس که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
دوستان خوبم، تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی و اینک دعوت میکنم برنامه هنر ایران را بشنوید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول سینما.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این برنامه در کنار ما باشید. دوستان گرامی، فیلم سینمایی هامون داستان فردی به نام حمید هامون را روایت می کند. 7 سال از ازدواج او با مهشید گذشته و او همچنان همسرش را بسیار دوست دارد. اما زندگی مشترک آن دو به خاطر مشکلات روحی هامون در حال فروپاشی است. هامون در حال نوشتن رساله‌ای با عنوان عشق در ادیان ابراهیمی است، اما نتوانسته رساله‌اش را به جای مناسبی برساند. داریوش مهرجویی، کارگردان این فیلم، یکی از مهمترین کارگردان‌های سینمای ایران بود که با ساخت فیلم گاو، بنیانگذار سینمای موج نو ایران و یکی از شاخص‌ترین نمایندگان سینمای روشنفکری در ایران محسوب می‌شود. مهرجویی دانشجوی انصرافی رشته سینما و فارغ التحصیل رشته فلسفه یکی از دانشگاه‌های آمریکا بود. ردپای تمایلات فلسفی و شاید بهتر بگوییم تجربه‌ها و اطلاعات فلسفی مهرجویی در بیشتر آثارش دیده می‌شود. در آثاری چون گاو، دایره مینا، آقای حالو و دیگر آثار نیز می توان رگه‌هایی از نگرش فلسفی او به ویژه نگرش اگزیستانسیالیستی یا هستی‌گرایی را دید. سینمای مهرجویی در خود گرایش‌های گوناگون و متنوع فکری را نهان دارد، اما نگرش اگزیستانسیالیستی پررنگ‌ترین این بینش‌ها به شمار می‌رود. فلسفه اگزیستانسیالیستی شاخی از فلسفه است که به بودن و هستی توجه دارد. وجود را اصالت می دهد و همه چیز را در سایه آن تبیین می کند. یکی از فیلم های مهرجویی که به وضوح می توان در آن این نگرش را دید هامون است. فیلم هامون داریوش مهرجویی یکی از مهمترین فیلم‌های او پس از انقلاب محسوب می‌شود که دغدغه‌اش پرداخت به بحران روشنفکر ایرانی است. ایده اصلی فیلم از کتاب ترس و لرز سورن آبو، نویسنده دانمارکی برگرفته شده و مبتنی بر پارادوکس عشق و عقل است. این فیلم داستان شخصیتی به نام حمید هامون است که از یک سو دچار مخاطره اگزیستانسیالیستی و هستی‌گرایی است و از سوی دیگر با همسرش مهشید بر سر زندگی مشترک دچار کشمکش است. هامون که در طول فیلم مشغول نوشتن رساله‌اش درباره عشق و ایمان است، زندگی کابوسوارش را به شکل مرور خاطرات بررسی می‌کند. هامون که در سال 1989 ساخته شد، یکی از مشهورترین فیلم‌های ایران به شمار می‌رود و در کارنامه داریوش مهرجویی جایگاه ممتاز و بحث برانگیزی دارد. داریوش مهرجویی با تجربه زیاد در فیلمسازی، نویسندگی فیلمنامه و رمان، ترجمه کتاب فلسفی و دیگر موارد، با تکیه بر رشته تحصیلیش از یک سو و دلبستگیش به سینمای مدرن از سوی دیگر، مسیر پرپیچ و خمی را در سینما پیمود. مسیری که پیوندی جدا نشدنی با ادبیات و فلسفه دارد. همراهان گرامی، کارنامه فیلمسازی مهرجویی برخلاف سلیقه او با فیلم الماس 33 در طعنه و تمسخر فیلم فارسی و آثار جاسوسی شروع شد و آشنایی با غلام حسین ساعدی نویسنده ایرانی او را به اقتباس از نمایشنامه گاو کشاند که خود برداشتی از فصل چهارم رمان عزاداران بیل این نویسنده بود. اما علی‌رغم تمام امتیازات و افتخارات فیلم گاو که معرف موج نو سینمای ایران بود، سینمای مهرجویی را میتوان به قبل و بعد از فیلم هامون تقسیم کرد. پس از این فیلم، یعنی فیلم هامون بود که به مدت یک دهه نشانه های فیلم های شخصیت محور مدرن جای مشخصه های آثار واقع گرای تمثیلی را و صدای درون زنان جای انفعال مردانه شخصیت های دوره نخست فیلم سازی مهرجویی را با ساخت فیلم های سگانه بانو، پری و لیلا توسط او می گیرد. ویژگی های اصلی این فیلم ها، یعنی حرکت از بیرون به درون و از واقع گرا به مدرن، با الگوی مرد محور هامون آغاز می شود، با چند فیلم زن محور ادامه می یابد و دست آخر با فیلم مرد محور دیگری به نام درخت گلابی تکمیل می شود. هامون به شکلی کلی و نمعنایی را می توان صرفاً تحت تأثیر الگوی روایت داستان بوفکور صادق هدایت از نویسندگان پرآوازی دهه 1940 تا 1950 قرار داد، یعنی عشق جنون‌آمیز و ویرانگر مرد به زن. دوستان گرامی، هامون روایت 24 ساعت از زندگی حمید هامون است که به واسطه مضمون و مسئله فیلم، بازی بازیگران به ویژه مرحوم خسرو شکیبایی، دیالوگ ها و شیوه روایت آن به یکی از ماندگارترین آثار سینمای ایران بدل شده است و در کارنامه داریوش مهرجویی از جایگاه ممتازی برخوردار است. هامون روایتگر زندگی مردی روشن فکر و نویسنده است، کسی که رساله‌اش را درباره عشق و ایمان ابراهیم می نویسد و از طرفی با شخصیتی عارف مسلک به نام علی عابدینی رفت و آمد دارد و خودش را مرید و شاگرد او می داند. هامون در حال گذار از سنت به مدرنیته است، از طرفی درگیر یک عشق زمینی و از طرف دیگر به دنبال عشق و ایمان ابراهیم است. از طرفی ابراهیم را در سورن آبو، نویسنده و فیلسوف دانمارکی که یک اگزیستانسیالیست مسیحی بوده می جوید و از طرف دیگر به سنت و مذهب و عاشورای حسینی اعتقاد دارد. در واقع بحرانی که در زندگی زناشوییش به وجود آمده، نمونه ای از بحران روحی و عاطفی او در زندگی شخصیش می باشد. محشید، همسر حمید هامون، می خواهد از او جدا شود. حمید عاشق است و نمی خواهد او را از دست بدهد. برای یافتن علت نابودی زندگیش به خاطرات رجوع می کند تا شاید بتواند دوباره زندگیش را سامان دهد. فیلم هامون برای روایت قصه از تکنیک سیال ذهن استفاده می کند و به کمک این تکنیک روابط بین شخصیت ها و کنش آنها را نشان می دهد. از طریق تکگویی های درونی و یادآوری خاطرات، وحدت مکانی و زمانی فیلم از بین می رود و گذشته و حال و همچنین کابوس و خواب های هامون در هم ادغام می شوند. همراهان گرامی، هامون از یک سو با زمان حال و از یک طرف با زمان گذشته روایت می شود. در حقیقت جریان سیال ذهن به شیوه است که زمانی که به صورت تقویمی طی می شود و زمانی که در ذهن شخصیت جریان دارد. در فیلم هامون یک معلول اصلی وجود دارد که حوادث فیلم را منجر می شود، اما علت این معلول به طور قطعی مشخص نیست. مهشید می خواهد از هامون جدا شود، ولی هامون نمی خواهد چون این اتفاقی رخ دهد. هامون تلاش می کند با یادآوری خاطرات به علت نابودی ازدواجش پی ببرد. بنابراین فیلم دارای یک علیت مرکزی است. علت اصلی جدایی مهشید از هامون چیست؟ هامون گذشته را به یاد می آورد تا علت را کشف کند، ولی هرگز کشف نمی کند. همه چیز باعث جدایی است و هیچ چیز. در پایان فیلم مشخص نمی شود که آنها چه سرانجامی دارند و آیا از هم جدا می شوند یا خیر. مخاطب با توجه به سلیقه خود می تواند پایانی برای فیلم در نظر بگیرد. در واقع پایان فیلم ناتمام و یا باز است. حمید هامون به عنوان شخصیت اصلی فیلم به دنبال یافتن علت نابودی زندگی زناشویی است، اما به هیچ سرانجامی نمی رسد و هرگز هیچ گونه علت قطعی، ضروری و مشخصی پیدا نمی کند. در واقع بیشتر رخدادها و سکانس‌های موجود در پیرنگ یا پلات این فیلمنامه فاقد علت ضروری هستند. دوستان گرامی، از همراهی شما با برنامه سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
عزیزان همراه، برنامه یک گوهر را بشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما بزرگواران، از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش میکنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان میگذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار میدهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنجشنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی.
شنونده های عزیز و ارجمندم، راهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی به عنوان یک رویداد مهم در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در تاریخ 26 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی در مشهد برگزار شد. این نمایشگاه با هدف جذب گردشگر خارجی و ارائه ظرفیت‌های استان در زمینه گردشگری، صنایع دستی و سرمایه‌گذاری برگزار شد. برخی از ویژگی‌های این نمایشگاه از این قرار است: تمرکز بر جذب گردشگر خارجی. با توجه به ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی خراسان رضوی، این نمایشگاه به عنوان یک فرصت برای جذب گردشگران خارجی معرفی شد. ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری که نمایشگاه به عنوان بستر مناسبی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و صنایع دستی ارائه شد و برگزاری آن در مشهد هم با توجه به موقعیت استراتژیک مشهد و اهمیت گردشگری مذهبی این شهر به عنوان میزبان نمایشگاه انتخاب شد. در این نمایشگاه انواع محصولات و خدمات گردشگری و صنایع دستی از جمله سفر، هتل، رستوران، خدمات تفریحی و هنرهای دستی، مخصوصاً هنرهای دستی بانوان، تولید کنندگان بانوان، کارفرمایان بانوان در این نمایشگاه حضور پررنگ داشت که من از این فرصتها استفاده کردم تا برای برنامه یک گوهر بتونم از عزیزان بانوی هنرمند و کارآفرین صحبت‌هایی بگیرم، توضیحاتی بگیرم و انشاءالله در برنامه‌های مختلفی گوهر تقدیم شما کنم.
آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی.
بله، گفتیم که هنرهای دستی هم در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد. هدف اصلی نمایشگاه جذب سرمایه گذاران، گردشگران داخلی و خارجی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی خراسان رضوی بود. این نمایشگاه به عنوان یک فرصت برای توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصاد استان نیز تلقی می‌شد. دوستان خوب برنامه یک گوهر، در روزهایی که در این نمایشگاه حضور داشتیم و از غرفه های مختلف بازدید و با بانوان عزیز، با مسئولین غرفه ها، تولید کنندگان صنایع دستی و گردشگری صحبت هایی داشتیم، در حاشیه این گفتگوها با یک بانوی کارآفرین صحبت کردیم.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه ای هم هستن. فرد به تنهایی نمیتونه موفقیت برسه.
به عنوان شروع کلام و صحبت میخوام خودتون رو معرفی کنین و غرفتون رو برای شنونده های ما، مخصوصا در کشور تاجیکستان که شنونده صدای شما هستن، معرفی کنید و بفرمایید که اینجا با چه محصولاتی حضور دارید.
با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما، رفیعی هستم از منطقه آزاد اروند، آبادان و خرمشهر در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، از آبادان شرکت کردید؟
بله، من از آبادانم، همکارام هستن از خرمشهر هم شرکت کردن، یه سری با محصولات صنایع دستی مخصوص همون استان و همون منطقه و یه سری هم هستیم که کار معرق چوب و حالا مقسم ترشیجات و حالا محصولات خرما، حصیر، گپو و محصولات چرمی خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، خیلی خوش اومدین، سپاسگزارم، خسته نباشین. بفرمایین به نظر شما شرکت در چنین نمایشگاه هایی و داشتن غرفه هایی چقدر میتونه اون مسئولیت شما را نسبت به کشورتون، سرزمینتون، زادگاهتون، این که جذب توریسم داشته باشی تا به ایران اسلامی سفر کنن، چه صنایع رو بگیرن، بخرن، ببرن و چه جاهای دیدنی و جاذبه های ایرانی زیبا رو از نزدیک ببینند.
خب باعث افتخاره که ما توی اینجور نمایشگاه شرکت کنیم، تجربیات خیلی خوبی به دست میاریم، تبادلات خیلی بهتری داریم. ما یه شرکت آوانی هستیم که تو منطقه آزاد اروند داریم فعالیت میکنیم، حدود 100 نفر مجموعه داریم و هنرهای مختلفی دارن کار میکنن که یه سریشون بومی هستن، یه سریشون نه، مشترک با حالا شهرهای دیگه هستن، مثل معرق چوب، چرم و حالا کارهای تلفیقی که با حصیر داریم انجام میدیم. خیلی خوشحال میشیم که این محصولات به کشورهای همسایه خب ارائه بشه و ما محصولات معرفی کنیم به شهرهای دیگه، تبادل خوبی داشته باشیم و بتونیم خب صادرات داشته باشیم و با حالا اون هنرمندان که